فصل 16 شبیه شدن به مردم. ما این فصل را با ارجای از مقدمه انجیل یوحنا مخصوصاً آیه 14 شروع می کنیم. و کلام انسان شد و در میان ما مسکن گزید. ما بر جلال او نگریستیم، جلالی شایسته آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی. یوحنا 1:14. از تمام قسمت‌هایی که در این آیه یافت می‌شود، موضوعی به چشم می‌خورد که ما آن را تعلیم تجسم می‌نامیم. کلمه عالی و بلند مرتبه‌ای که در ابتدای این باب تشریح می‌شود، انسان خاکی و زمینی می‌گردد. فرهنگ لغت تجسم را به این صورت تشریح می‌کند: تنگیری، الوهیت یا روح به چهره زمینی. عیسی برای نجات ما تبدیل به یکی از ما شد. عیسی پس از قیام خود بعداً به پیروانش چنین گفت: عیسی باز به آنان گفت: سلام بر شما، همان گونه که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را می‌فرستم. یوحنا 20:21. عیسی به این جهان آمد تا بشریت را نجات بخشد. ما نیز باید به دنیا برویم و پیغام نجات او را به مردم برسانیم. اما بیشتر مردمی که به انجیل نیاز دارند همانند ما نیستند. بنابراین همانطور که عیسی باید مانند ما می شد تا نجات را برای ما به ارمغان بیاورد، ما نیز باید مانند دیگران شویم تا بتوانیم آنها را نجات بخشیم. نجات فرصت پرجلالی است، اما برای ما مسئولیت خطیری به همراه دارد. میلیون ها انسان از نجاتی که ما از آن آگاهیم بیخبرند. ما نیز باید این مژده را به آنها برسانیم، اما از آنجایی که آنها بسیار از ما متفاوت هستند، شبیه شدن به آنها برای ما چالشی بزرگ محسوب می شود. ما این خدمت را خدمت تجسم می نامیم. پولس تلاش های خود را برای شبیه شدن به انسان های دیگر چنین تشریح می کند: زیرا با اینکه از همه آزادم، خود را غلام همه ساختم تا عده‌ای بیشتر را دریابم. نزد یهودیان چون یهودی رفتار کردم تا یهودیان را دریابم. با آنان که زیر شریعتند همچون کسی که زیر شریعت است رفتار کردم تا آنان را که زیر شریعتند دریابم. هرچند خود زیر شریعت نیستم، نزد بی شریعتان همچون بی شریعت رفتار کردم تا بی شریعتان را دریابم. هرچند خود بدون شریعت خدا نیستم، بلکه مطیع شریعت مسیحم. با ضعیفان ضعیف شدم تا ضعیفان را دریابم. همه کس را همه چیز گشتم تا به هر نحو بعضی را نجات بخشم. اول قرنتیان 9:19-22. آنچه ما آن را سخت‌تر از همه می‌دانیم، جمله است که می‌گوید او ضعیف شد تا بتواند ضعیفان را برای مسیح صید کند. همه ما دوست داریم از موضع قدرت عمل کنیم و کنترل امور را در دست داشته باشیم. مسائلی که به ما مربوط هستند آنطور پیش روند که ما می‌خواهیم. اما این روش انجیل نیست. این تجربه بسیار دیده می‌شود که مردم می‌گویند به دنبال کلیسایی هستند که در آن احساس راحتی بکنند. من فکر می‌کنم این جمله رسوا کننده است. کجا نوشته شده است که کلیسا باید جای راحتی باشد؟ در دنیا احتیاج است که مسیحیان کارهای بسیاری انجام دهند، بنابراین آنها هرگز نمی‌توانند احساس راحتی بکنند. واقعی زیر شبیه شدن به دیگران را به خوبی توصیف می‌کند. این داستان درباره کلیسایی است که در کنار دانشگاهی قرار داشت و من بسیار علاقه داشتم که به شاگردان غیر مسیحی آن دانشگاه بشارت دهم. یک بار زمانی که شبان در حال موعظه بود، فردی جوان با موهایی بسیار بلند و لباسهایی بسیار معمولی و به هم ریخته بدون کفش وارد کلیسا شد. او از راه رو به سمت جلوی منبر آمد و به جای آنکه بر روی یکی از صندلی‌های روبروی سن بنشیند، بر روی سن بر زمین نشست. یکی از رهبرانی که جز مشایخ کلیسا بود نیز به سرعت سمت او حرکت کرد. بقیه جلسه را در کنار آن پسر جوان بر زمین نشست. زمانی که عیسی زن سامری را ملاقات کرد، اولین چیزی که انجام داد این نبود که خود را معرفی کند، بلکه می‌خواست او را از شرایط وحشتناکی که در آن اسیر بود نجات دهد. او 5 بار ازدواج کرده بود و اکنون با مردی دیگر زندگی می‌کرد. اولین چیزی که خداوند جهان، خالق تمامی آب‌های جهان به او گفت این بود: کمی آب به من بده. یوحنا 4:7. او از او خواست که به او چیزی دهد که خودش آن را خلق کرده بود و کنترل کامل بر آن داشت. او خود ضعیف شد تا بتواند این شخصی که از لحاظ اخلاقی ضعیف بود را کمک کند. اگر او چنین نمی کرد، قطعاً آن زن احساس حقارت و طرد شدگی می کرد. کتاب عبرانیان جمله‌ای مبهوت کننده درباره عیسی می گوید: چون او خود هنگامی که آزموده شد رنج کشید، قادر است آنان را که آزموده می شوند یاری رساند. عبرانیان 2:18. فقط این را تصور کنید. خداوند قادر مطلق و قدوس رنج کشید و وسوسه شد. این تنها یکی از جملاتی است که می تواند سبک تجسم او را برای ما تشریح کند. در اینجا جمله شوک‌آور دیگری وجود دارد: خداوند حیات مرد. فیلیپیان 2:8. آن کسی که حتی نقطه تیره در وجودش نبود بر خود بار تمامی گناهان ما را گرفت. اما یکی از جذابترین نکات در مورد عیسی برای ما این است که او آنچه ما پشت سر می گذاریم را حس می کند. او در تمامی تجرباتی که ما داریم می تواند در کنار ما بایستد. و همه باید این را درباره ما مسیحیان بدانند که ما در مشکلات و کشمکش های آنها در کنارشان هستیم. امروز مردم اغلب مسیحیان را به عنوان افرادی می شناسند که با گناه مخالفت می کنند. در دنیایی که شریر تأثیرات وحشتناک خود را گذاشته، ما باید سهم خود را برای احیای حتی اگر شده اندکی منطق در این دنیا ادا کنیم. ما باید با سقط جنین، پورنوگرافی، همجنس بازی و زنا مخالفت کنیم. و زمانی که ما این کار را انجام می دهیم، رنج به سراغ ما خواهد آمد و مردم نیز با ما مخالفت خواهند کرد و هر سخن ناروایی را به ما نسبت خواهند داد. وقتی که ما تلاش می کنیم به افرادی که در چنین گناهانی گرفتار هستند کمک کنیم، رنج خواهیم کشید. احساس ناراحتی و رنج ما را رها نخواهد کرد و حتی از سوی همان افرادی که ما سعی می کنیم کمکشان کنیم نیز طرد خواهیم شد. دعا می کنم که دنیا بتواند رنج کشیدن آگاهانه ما را ببیند. دنیا باید ببیند که ما به خاطر نحوه رفتار دیگران با ما فریاد نمی زنیم، بلکه رنج کشیدن ما به خاطر اصولی است که به آن باور داریم و آن را یک افتخار و شادی می دانیم. برای اینکه بتوانیم چنین رنجی بکشیم، باید رنج را در مسیحیت موضوعی طبیعی بدانیم. به هر حال آیا این خود عیسی نبود که پیشگویی کرد؟ اینها را به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشید. در دنیا برای شما زحمت خواهد بود، اما دل قوی دارید زیرا من بر دنیا غالب آمده ام. یوحنا 16:33. پس چرا زمانی که کارها مطابق با برنامه های ما به پیش نمی رود این چنین غمگین می شویم؟ چرا تقریبا تمامی نتیجه گیری ها درباره کسی که به خاطر انجیل رنج می کشد این است که آن احتمالاً کار اشتباهی انجام داده است؟ جی که چسترتون چنین می گوید: عیسی به شاگردانش چه چیزی را وعده داد؟ او وعده داد که آنها باید کاملاً نترس و به طور عجیبی شاد باشند و بدانند دائماً در مشکل خواهند بود. مسیحیان افرادی هستند دیوانه مأموریت و خدمت. زمانی که ما به عیسی ایمان آوردیم، سفیران او بر زمین گشتیم. پس باید با تعصب، بی‌عدالتی، فساد و انحطاط اخلاقی مبارزه کنیم. ما باید افرادی که در احتیاج هستند را کمک کنیم. مهمتر از آن فراموش نکنیم که افراد بدون مسیح تا ابد گم شده باقی خواهند ماند. ما باید هر کاری که می توانیم را انجام دهیم تا آنان را به سوی مسیح بیاوریم. باید دائما از خود بپرسیم چطور می توانم به این افراد نزدیک شوم و باید حاضر به پرداخت بهایی برای این کار باشیم. جورج هارلی پزشک آمریکایی بود که به عنوان میسیونر به لیبی رفت. در آن زمان همسرش باردار بود. او مدارک پزشکی خود را از دانشکده یالی و تخصص خود را در زمینه بیماری‌های خاص از دانشگاه لندن اخذ کرده بود. او در جنگلی دور افتاده خدمت می کرد. او به همراه همسر باردارش 17 روز پیاده روی کرد تا بتواند به آنجا برسد. پس از سپری کردن 5 سال در آنجا هیچ کس به مژده نجات واکنش مثبتی نشان نداد. هر هفته آنها برای پرستش جمع می شدند و مردم برای شرکت در مراسم دعوت می شدند. اما هیچ آفریقایی به آنها نپیوست. پس از مدتی پسر او فوت می کند. او خود باید تابوتی می ساخت و آن را به سوی قبرستان حمل می کرد. او آنجا تنها بود و تنها یک آفریقایی آنجا در کنارش بود تا به او کمک کند. وقتی که او زمین را می کند، همزمان سوگواری می کرد و با صورت در خاکها افتاد و هق هق کنان گریه کرد. آفریقایی که به او نگاه می کرد از موهای دکتر گرفت و سرش را بالا آورد و برای مدت طولانی به چشمان او نگاه کرد و سپس دوان دوان به سوی روستا رفت و گفت: مرد سفید پوست، مرد سفید پوست، او مانند یکی از ما گریه می کند. در جلسه یک شنبه هفته بعد آن مکان پر از آفریقایی بود. هارلی 35 سال در لیبریا خدمت کرد. او در زمینه‌های مختلف دستاوردهای چشمگیری کسب کرد. او اولین نقشه دقیق لیبریا را ترسیم نمود. او موفق به اخذ بالاترین نشان افتخار لیبریا شد، اما قبل از هر چیزی باید او فرزندش را از دست می‌داد. زمانی که اسقفی از فرقه متدیست به آن فقدان اشاره می‌کند، واکنش او این بود. او به خداوند اشاره کرد و گفت: می‌دانید؟ او هم پسر داشت. همینطور در ملت ما قبل از اینکه مردم به وسیله ابهت عیسی خلع سلاح شوند، آنها احتیاج دارند ببینند که ما نیز همانند آنها هستیم و با تجربیاتی که آنها در کشمکش هستند ما نیز دست و پنجه نرم می‌کنیم. در کلیسای ما شخصی وجود دارد که از کلیسا متنفر بود ولی عاشق فوتبال. قبل از ایمان آوردنش به مسیح، همسر ایماندار او که کلیسا را بسیار دوست داشت و از فوتبال متنفر بود، میبایست تصمیم میگرفت که به همراه همسرش فوتبال نگاه کند. شاید احتیاج بود که او نیز چیزی درباره فوتبال بیاموزد تا بتواند موضوعی برای سخن گفتن با شوهرش داشته باشد و بعد از آن بتواند در مورد مسیح با او سخن بگوید. زمانی که می‌خواستم از شهر خود کلمبو خارج شوم و به سوی یکی از مراکز خدماتی من بروم، همکاری از من خواست که نامه‌ای را به خانه شخصی در آن روستا برسانم. این جریان متعلق به زمانی است که هنوز هیچ تلفنی در روستاها وجود نداشت. بنابراین افراد باید شخصاً پیغام‌ها را به یکدیگر می‌رساندند. عجله داشتم و باید به جلسه‌ای در کلمبو می‌رفتم، اما گفتم که آن پیغام را می رسانم. زمانی که به آن روستا رفتم، آن خانواده بودایی که گیرنده نامه بودند از من خواستند که بنشینم و با آنها فنجانی چای بنوشم. به آنها گفتم که عجله دارم و نمی توانم بمانم و باید به کلمبو بروم. اما بعدها چنین سخنانی در روستا منتشر شده بود که مدیر جوانان برای مسیح به روستا آمده بود، ولی آنقدر مغرور بود که نخواست در خانه حقیر ما فنجانی چای بنوشد. در فرهنگ روستایی ما مهمان نوازی از ارزش خاصی برخوردار است. شما نمی توانید به خانه‌ای بروید و آنجا را بدون صرف چای ترک کنید. متوجه شدم که اگر نمی توانستم با آنها چای بنوشم، اصلا نباید به آن روستا وارد می شدم. روستاییان نمی توانند مشغول بودن ما مردم شهری را درک کنند و اگر می خواهیم با چنین افرادی کار کنیم، باید برخی از ارزش های شهرنشینی خود را ترک کنیم تا به آنها توهین نکنیم. ما ما در زمانه ای زندگی می کنیم که مطالعه مردم شناسی در کلیسا متداول شده است. مردم شناسی می تواند در خدمتمان مفید باشد، زیرا مشخصه هایی از فرهنگ و اخلاق مردمی که ما خوانده شده ایم تا به آنان خدمت کنیم را ارائه می دهد. تمامی درک و شناخت ما از آنها بیفایده خواهد بود اگر ما نخواهیم شبیه و مانند آنها شویم. گاهی برای ما شبیه شدن به این مردم کار بیهودهی به نظر می رسد. مدت زمان بسیاری طول می کشد تا نتیجه آن را به چشم ببینیم. بنابراین بسیاری چنین نتیجه گیری می کنند که این روش در دنیای پرسرعت ما جواب نمی دهد و خسته کننده است. بسیاری سعی می کنند خواندگی خود را ترک کرده و کار آسانتری را پیش بگیرند. من به این قالب ذهنی عادت کرده بودم که توانایی زندگی کردن در اوج ناامیدی یکی از مشخصه های بارز خدمات میسیونری است. اکنون این طرز تفکر را گسترش داده و آن را متعلق به تمامی مسیحیانی می دانم که می خواهند شاهدی برای مسیح باشند. مردم آنقدر از طرز تفکر و نحوه زندگی کتاب مقدسی دور شدند که فوراً به شهادت ما پاسخ مثبت نمی دهند. ما باید کنار آنها باشیم و آنها را درک کنیم و به آنها کمک کنیم که ما را درک کنند. این برای ما خسته کننده است، اما باعث می شود که آنها به پیغام ما با قلبی گشاده تر گوش فرا دهند و باعث باز شدن درهایی به سوی شهادتی پویا می گردد.